Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم و به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. امیدوار هستیم که این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین و همینطور مرگبارترین بیماری های عفونی و انتانی که متاسفانه زیادتر در جوامع فقیر و عقب مانده و در مناطق توسعه نیافته و در حال توسعه دیده میشه و یکی از قدیمی ترین مریضی های شناخته شده بشر است، در این ارتباط می خواهیم صحبت بکنیم راجع به مریضی سل یا توبرکلوز. توبرکلوز یا سل مریضی است که گرچه شیوع و همگیریش زیاد است و متاسفانه اکثرا نادیده گرفته می شه، هنوزم که هنوز است جز 10 علت عمده مرگ و میر و فوت در جهان به حساب می آید. یعنی از میان 10 علت عمده و اساسی مرگ در انسان ها یکی اینمی سل و توبرکلوز است که سالانه باعث مرگ حدود 1.5 میلیون انسان در جهان می شه. می دانیم که سل و توبرکلوز می تواند تمام اعضای بدن مصاب و درگیر بکنه، یعنی هر قسمت از بدن می تواند توسط میکروب سل و توبرکلوز مبتلا شود و مشکلات خاص خودش داشته باشه که البته شایع ترین جا و مهمترین جا در ارتباط با مریضی سل یا توبرکلوز ریتین و ششهای ماست، ریه هاست. امروز می خواهیم راجع به آخرین وضعیت مریضی سل در منطقه و در جهان و شاید یک مختصراً در ایران، چون به هر حال کارشناس ما از ایران است، ماهیت میکروب سل، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز آلودگی و مریضی توبرکلوز که چه چیزهای باعث میشه که افراد در معرض این بیماری و این میکروب قرار بگیره، علائم و نشانه های این بیماری، راههای وقایه و پیشگیری، راجع به همه اینا میخواییم با دکتر صاحب دهقان منشادی صحبت بکنیم. با توجه به شیوع و گسترش این مریضی در منطقه ما، به خصوص در افغانستان، به دلیل شرایط خاص کشور و به دلیل خطرناک بودن و مهم بودن این مریضی، ضرورت آگاهی از ماهیت این مریضی و راههای وقایه و پیشگیری و همینطور پروسه معالجه و درمان دقیق این مشکل، ما میخواهیم که شما انشالله ما را همراهی بکنین، اطلاعات لازم در این حوزه ها به دست بیارین و هم برای خودتان، هم برای فامیل و خانواده و هم برای اطرافیان و آحاد و افراد جامعه بسیار خوب است که ما یک معلومات های کلی و مختصری را داشته باشیم. امیدوار هستیم شما ما را همراهی بکنین، همراه ما باشین و این مباحثه دنبال بکنین. قبل شروع بس با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. س سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دهقان منشادی، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. تشکر از شما که وقت گذاشتین تا ما این برنامه را با شما داشته باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به آمار و ارقام شیوع و ابتلای بسیل یا توبرکلوز و وضعیت این بیماری در جهان یک اشاره بکنین، چون این خطر و این وضعیتی که به وجود آمده مخصوصا در رابطه با مسئله کرونا و کووید 19 میفهمیم که تا حدودی بسیاری از دیگر مریضی ها دکتر صاحب مثل اینمی خطر سل یا توبرکلوز تحت شعاع قرار گرفته و ممکنه یک غفلت ها و کم توجهی های هم نسبت به اتر یک مریضی های خطرناک و شایع صورت بگیره، به این معنی که به خاطر ترسی از کرونا، به خاطر مشکلات کرونا در جوامع و کشورهای مختلف، اینمی تو یک مریضی ها اصلا نادیده گرفته شوه و بعض افرادی مشکلات داشته باشند و کمتر هم خودشان کمتر توجه بکنن، هم جامعه پزشکی ذهنشان معطوفی به اینطور یک چیزها نباشه. اگر لطف کنین با توجه به اینکه سل و توبرکلوز یکی از مهمترین بیماری های ریوی و سیستم تنفسی ما انسان ها هست، در این ارتباط در رابطه با آخرین وضعیت سل در جهان معلومات بتین ممنون میشیم.
به نام خدا، منم عرض سلام خدمت شما مردم عزیزمون دارم و من خیلی خوشحال هستم که کم کم باید به این نقطه برسیم که کنار بیماری کووید 19 بیماری های دیگه هم هستن که باید بهش توجه بکنیم و به خاطر همگیری کووید 19 بیمارانی که نیاز به خدمات غیر کووید داشتن، خب حالا یا به خاطر ترس، نگرانی از ابتلای به بیماری، شاید کمتر به بیمارستان ها مراجعه کردن و واقعا جاش هست که کنار بیماری کووید 19 که باید حتما هر روز راجع به صحبت کنیم، بیماری دیگه هم توجه.
بله.
اما خب بیماری سل یکی دیگه از بیماری هایی هستش که به نحوی به طور ارجح سیستم تنفسی و ریه ما رو درگیر میکنه. بهترین شکل بیماری سل، سل ریوی هست و خب کشور ما هم جزو کشورهایی هستش که ما بیماری سل رو درش داریم شایع.
بله.
بر اساس گزارشی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده، تقریبا سالانه 10 میلیون نفر ابتلا به سل در دنیا اتفاق میفته و حدود 1.5 میلیون مورد مرگ و میر و یکی از چالش‌های بسیار مهم سلامت در تمام کشورهای دنیا است و جزو 10 علت اول مرگ در دنیا هست که باید بهش پرداخته بشه، به خصوص که در دوران همگیری کووید بیماری هایی که نشانه های تنفسیشون به نحوی مشابه هست ممکنه که در حین بحث همگیری مرفلت هم حتی واقع بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد وضعیت مریضی سل در کشور ایران هم برای ما بفرمایین خوب میشه. گرچه اقدامات زیادی برای کنترل و مراقبت شده و پیشرفت‌های فوق‌العاده در ایران ما شاهد هستیم که تا حدودی خبر داریم صورت گرفته، اما باز هم با توجه به شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی که وجود داره و شرایط خاصی که در کل منطقه هست در رابطه با آلودگی به سل، شما آخرین وضعیت بیماری در این کشور برای شنوندگان ما بگوین. خب این کمک میکنه که ما نسبت به شرایط کشورهای منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، تاجیکستان هم یک برآوردهای تا حدودی داشته باشیم، حدس ها و مقایسه داشته باشیم. اگر لطف کنین در این زمینه معلومات بدین.
ببینید، خب در کشور ما سل خب همچنان وجود داره، هم به خاطر شرایط منطقه‌ای که گفتید و شرایط جغرافیایی که هست، و نکته دیگه‌ای که در بحث مدیریت سل مشکل ایجاد می‌کنه نوع سیستم مراقبت و درمان هست. خب درمانی که حالا احتمالاً جلوتر صحبت خواهیم کرد برای مدت طولانی هست، چند دارویی هست، پایبندی به درمان بسیار مهم هست و درمان دقیق فرد بیمار به همراه یک سری اصول پیشگیری اگر اینها به طور خوب رعایت بشه، خب کمک می‌کنه که بیماری کنترل بشه. البته در کشور ما سیستم مراقبتی که برای درمان سل هست سیستم مناسبی هست که داره سالها انجام میشه.
بله،
همونطور که خودتونم مستحضر هستید، سیستم تشخیص و مراقبت و درمان سل در کشور ما رایگان هست.
بله.
حالا از لحاظ اینکه دقیق بخوام بگم در کدوم استانها بیشتر هست، خب این رو الان اطلاع دقیقی ندارم، ولی خب ما تقریبا در بیمارستان امام که خب به عنوان یکی از مراکز بیماری عفونی از سراسر کشور هست، ما تقریبا از همه استان‌ها می‌بینیم. بله بله.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
تا به حال کودکان شما از سردرد شکایت کردن یا به خاطر سردرد از خواب بیدار شدن؟ امروز سوال من از شما والدین عزیز این هست که آیا پدر و مادر عزیز شما نگران سردردهای کودکتون هستین؟ چقدر این سردردها رو جدی میگیرین؟ در بیشتر موارد سردردهای کودکان ما علل خیلی ساده‌ای داره، مثل مواقعی که شب دیر می‌خوابن و یا اینکه در طول روز مدت زمان طولانی رو زیر نور آفتاب هستن و دارن بازی می‌کنن و یا اینکه یک ضربه خیلی خفیف و کم به سرشون خورده باشه. اما در مقابلش بعضی از مواقع سردردها مدت زمانش طولانی هست و همراه با یک سری علائم دیگه است و آنچه که مهمه اینه که پدر و مادر بتونن تشخیص بدن که کدوم سردرد کم اهمیت و گذراست و کدوم سردرد از اهمیت خاصی برخورداره و باید بهش اهمیت بدن و برن به سراغ درمانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، من دکتر سوزان امیرسالاری هستم، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان. امروز چند دقیقه رو در مورد سردرد در کودکان میخوام خدمتتون صحبت کنم. خب سردردهایی رو که میخوام امروز صحبت کنم، سردردهای کوتاه مدت و موقتی همراه با بیماری ها نیستن. ما میدونیم یه بچه که سرما میخوره خب ممکنه سرش درد بگیره، اما این سردردها با بیماری هستن که امروز موضوع بحث ما نیستن، چون اگر بیماریشون مثل سینوزیت یا گلودرد چرکی درمان بشه، سردرد خود به خود برطرف میشه. امروز میخوام در مورد سردردهایی صحبت کنم در طولانی مدت هی اتفاق میفته، تکرار میشه، سردردهای تکرار شونده. در مورد اونها چه کنیم؟ یا سردردی که با هیچ بیماری همراه نیست. خب تو بچه ها سردرد میتونه از هر سنی شروع بشه، حتی سن 2 سالگی، و ممکنه بتونه ابراز کنه. حتی بچه های شیرخوری که نمیتونن سردردشون رو ابراز کنن، سرشون رو تو بستر اینجوری به رخت خواب تکون میدن، میمالن و بیقراری میکنن و بعدن که بزرگتر میشن ما میفهمیم سردرد دارن. خب حالا اگه بچه ما سردرد داشت چه کنیم؟ اولا باید دقت کنیم که این سردرد چه موقع اتفاق میفته. اگر بچه ایست که میره میخوابه، هیچ مشکلی نداره، سردردم نداره، نیمه شب با گریه و فریاد از خواب بیدار میشه و میگه سرم درد میکنه، این یه سردرد اورژانسی حساب میشه. یعنی حتما باید ببرینش پیش پزشک متخصص کودکان یا ترجیحاً فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و ایشون رو باید هم معاینه بکنن و هم به احتمال زیاد باید سی تی اسکن یا ام آر آی براش انجام بدن. فردی که بدون سردرد و بیماری میخوابه و نصف شب با سردرد بیدار میشه، یا بچه‌ای که صبح ها پا میشه میگه من سردرد دارم، حالت تهوع داره، استفراغ میکنه و بعد از این تهوع استفراغ سردرد خوب میشه، ولی در روزهای بعد همین اتفاق میفته، حتما این هم جز موارد اورژانسی هست که باید سریعتر به پزشک مراجعه بکنین. اما یه وقت نه، سردرد ملایم تره، میگه مثلا صبح پا میشه مدرسه‌شو میره، وقتی برمیگرده خیلی روزهای هفته میگه مامان سرم درد میکنه، میخواد تکلیف بنویسه میگه سرم درد میکنه. خب اینا چه علتی میتونه داشته باشه؟ 2 دسته سردرد عمده توی کودکان وجود داره. یکی سردردهای میگرنی هستن، یکی سردردهای تنشی، ما میگیم تنشن هدیک. در مورد سردردهای تنشی یا سردردهای هیجانی، بچه‌هایی هستن که محیط پرتنشی دارن. پدر مادر با هم درگیرن، ممکنه بخوان از هم جدا بشن یا یه مشکل مالی مهمی برای خانواده پیش اومده. میخوام از شما خواهش کنم وقتی مشکلات مهمی برای خودتون پیش میاد اینا رو به بچه‌ها منتقل نکنین، برای اینکه بچه‌ها تحمل اینها رو ندارن. اگر اختلافی هست سعی کنین بیرون از خونه با هم دیگه حلش کنین. اگه مشکلات مالی اقتصادی هست سعی کنین جلوی بچه‌ها اینا رو مطرح نکنین و اینا باعث سردردهای روزمره توی بچه‌ها میتونه بشه. حالا اگر عامل تنش‌زای بیرونی وجود نداشته باشه، عامل ممکن است درونی باشه. یعنی یه بچه‌ای که استراب داره، یه بچه‌ای که افسردگی داره، به هر حال اختلالات مختلف روانپزشکی این رو ممکنه بروز بده به صورت سردرد. سردردهایی که هر روز هست، دور سر بچه وجود داره و بچه کارش هم ممکنه بکنه، مدرسه‌ش هم بره، ولی از صبح تا شب همش میگه سرم درد می‌کنه. اینه که باید به فکر باشیم. اینها معمولاً باید متخصصای مغز و اعصاب ببینن. اگه مشکل روانپزشکی بود به روانپزشک اطفال اینها رو ارجاع بدن. دسته دوم سردردهای میگرنی هستن. سردردهای میگرنی یه دست سردرد ارثی هستن که یا از سمت مادری در بیشتر موارد و در تعداد کمتری از سمت پدری به ارث میرسه و حالا یا خود پدر مادر یا افراد دیگر فامیلشون، مثلا عمه، خاله، دایی، بچه‌های اونها، پدر بزرگ، مادر بزرگ، به هر حال کسانی در فامیل باید میگرن داشته باشن. حالا ممکنه که کسایی تو فامیل ما میگرن داشته باشن ولی ندونن که میگرن دارن. من خیلی موقع میپرسم میگن نه کسی نیست، ولی بعد میپرسم میبینم، میگم آیا شما کسی هست که سردرد در یک سمت جمجمش باشه، ضربان داشته باشه، با حالت تهوع و نورگریزی همراه باشه؟ میگن بله خودم هستم. یعنی مطلع نیستن که خودشون هم میگرن دارن. بنابراین این میگرن میتونه در بچه باشه، از سنین پایین هم میتونه ایجاد بشه، اغلب بالای 10 ساله، ولی از 2 سال به بعد ممکنه ما تشخیص میگرن رو بدیم. سردردهایی هستن که دوره‌ای اتفاق میفته، مثلا ماهی 2 بار، ماهی 3 بار، و اینها تو بزرگسالا معمولا توی یه نیم کره سرن، ولی تو بچه‌ها بیشتر تو ناحیه پیشانی هستن و تو بزرگسالا بیشتر ضرباندار هستن. تو بچه ممکنه ضرباندار هم نباشه، ممکنه نور یا سر و صدا بچه رو اذیت بکنه و تو مواردی که بچه خسته میشه این سردردها شدیدتر میشن و تعدادشون زیاد میشه، ممکنه هر روز یا هفته 4-5 بار اتفاق بیفته. بنابراین اون موقع نیاز به درمان داره. پس اگر بچه ما سردرد میگرنی داره، اگر هفته 1 بار یا کمتره، با پرهیز از خستگی، پرهیز از بیخوابی، پرهیز از گرسنگی و یه محیط آرام اینا رو درمانشون میکنیم. نیاز به دارو هم نداره. حالا هفته 1 بار رو پزشک توصیه میکنه، مسکنای عادی رو میتونین بدین. اما اگر بیش از این هست و شما این مسائلی رو که گفتم رعایت کردین و بازم سردردهای بچه‌تون زیاد بود، حتما یه چند ماهی باید با داروهایی که ضد میگرن هستن درمان بشن تا سردردشون کم بشه. به طور خلاصه خدمتتون بگم اگر سردرد در سیر سرماخوردگی و بیماری عفونی است، با درمان اون سردرد هم خوب میشه. اما اگر سردردهایی هست که ادامه دار هست، مراجعه پزشکی داشته باشین، پزشک معاینه میکنه. اگر در واقع سردرد تنشی یا سردرد میگرنی باشه، بتونیم در واقع بهداشت رو رعایت کنیم، از کمخوابی، خستگی، گرسنگی بپرهیزیم، ساعت طولانی از کامپیوتر و موبایل و تبلت استفاده نکنیم، اغلب این سردردها کم میشه. اما اگر سردردها ادامه پیدا کرد، میشه مدتی چند ماهی از داروهای ضد میگرن استفاده کرد و بعد تدریجا داروها رو تحت نظر پزشک میتوان کم کرد. از حوصله شما متشکرم. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که بحثای ما تا اینجا با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی، متخصص بیماری های عفونی یا انتانی، مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، با توجه به بحثی که بود در مورد سل یا توبرکلوز، گفتن که یکی از عمده ترین بیماری های شایع در دنیاست، به این معنا که طبق آمار WHO، سازمان جهانی بهداشت یا سازمان جهانی صحت، سالانه حدود 10 میلیون نفر در جهان مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشه. که از این میان 1.5 میلیون نفر ای مرگ و میر داره این مریضی، یعنی باعث مرگ و فوت آدم ها میشه، یک رقم بسیار بالاست. گفتن که از 10 علت اول مرگ در جهان یکیش اینمی سل و توبرکلوز است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دهقان منشادی، اگر در مورد علائم و نشانه های مریضی برای ما توضیح بفرمایید که عمده ترین و اصلی ترین علامت ها و نشانه های مریضی کدام ها هستند، و وقتی یک نفر در یک فامیل و خانواده مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشه، این ممکن است سایر اعضای فامیل و خانواده هم مصاب شده باشند؟ کدام کار و توصیه خاصی را باید انجام داده و مد نظر داشته باشند؟ این چه قسمی است؟
همطور که اشاره کردم خدمتتون، شایع ترین شکل بیماری سلسله ریوی،
بله،
و نشانه هایی که معمولا یک بیمار مبتلا به سل داره بیشتر به صورت سرفه خلطدار هست. ممکنه بیمار تنگی نفس داشته باشه. علائم عمومی مثل کاهش وزن، مثل تعریق، ممکنه تبهای طول کشیده داشته باشه. و معمولا بیمارانی که مراجعه میکنن معمولا با یک سیر نسبتاً تحت حاد و مزمنی مراجعه میکنه. یعنی بیماران معمولاً با یک نشانه های 2-3 هفته‌ای سرفه، کاهش وزن، تعریق و حتی بیشتر.
بله.
بسته به اینکه سل کدوم قسمت از بدن رو گرفتار بکنه، چون اشاره کردم شایع‌ترین شکل سل ریوی هست، اما اعضای دیگه بدن هم میتونن به خاطر باکتری سل گرفتار بشن، مثل استخوان، مثل دستگاه عصبی ما، مننژیت سلی ما داریم، سل استخوانی داریم، سل ارگان‌های دیگه. بسته به اینکه کدومی که از این ارگان‌ها و دستگاه گرفتار شده باشه، نشانه‌های مرتبط با اون دستگاه هم میتونه که دیده بشه. همونطور که اشاره کردم بیماران معمولاً مراجعه می‌کنن، شایع‌ترین نشانه‌شون سرفه، خلطدار و علائم عمومی مثل کاهش وزن، تعریق و گهگاه تفخای طول کشیده هست. اشتهایی بیمار داره و معمولا هم توی خدمت اشاره کردن با یک علائم نسبتا تحت حاد و مزمن 2-3 هفته حتی بیشتر بیماران مراجعه میکنن.
بله.
و معمولا ما بر اساس همین نشانه ها اصلا در دستور عمل کشوریمون هم داریم. شما میدونید بیماری سل جز به بیماری هایی هست که در کشور ما برای تشخیص و درمان یک راهنمای ملی و کشوری داریم که تمام مراکزی که درمان و تشخیص و درمان سل رو انجام میدن بر اساس اون مدیریت میکنن بیماران رو. اصلا هر بیماری که بیاد به یه تشخیصیه که علائم بیش از 2-3 هفته سرفه خلطدار داشته باشه، حتما باید به عنوان یکی از تشخیصها بهش فکر بکنی.
درست، بسیار تشکر. اینال اگه کسی ای علائم و نشانه ها را دکتر صاحب یا بعضی از اونا را داشته باشه و مراجعه به دکتر معالج یا درمانگاه و کلینیک سی و بهداشتی بکنه، برای تشخیص و بررسی او چه کارهایی برایش انجام میشه؟ اقدامات تشخیصی کدام ها هستن؟
بیماری که دچار نشانه های سل هست، خب به طب ممکنه که یا به مراکز مشخصی که ارائه خدمت سل میکنن مراجعه بکنه یا به مطبی بیمارستانی هر جا. ما در سیستم کادر پزشکی این رو یاد گرفتیم که در کشور ما هر بیماری که با سرفه طول کشیده خلطدار مراجعه کرد حتما فکر بکنیم به بیماری سل.
بله.
و اقدام تشخیصی معمولا با بررسی خلط هست که ما نمونه خلط بیمار رو برای بررسی میکروب شناسی سل، حالا به صورت رنگامیزی، به صورت کشت یا بررسی مولکولی استفاده میکنیم. از تصویر برداری میتونیم استفاده، به صورت حالا عکس ساده یا حال در مواقع خاص ممکنه که تصویر برداری پیچیده انجام بشه. و معمولا با در نظر گرفتن نشانه های بالینی، بررسی میکروبیولوژیکمون و در نهایت احتمالا بررسی رادیولوژیک ما میتونیم تشخیص سل رو برای فرد بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. وقت دیگه نداریم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را و همینطور شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.